تصاویر بارز زندگی مقاومت و زندگی به سبک مقاومت هستند.
بله.
اما خب تفاوت ماجرا کجاست؟ اهمیت ماجرا کجا روشن میشه و این بحث کجا دقیقا جانمایی باید بشه و دیگری این بحث کجاست؟ در واقع اینطور بگم، یه منطق موازی کنار این منطق مقاومت وجود داره. در واقع مقاومت یک تئوریست، یک منطق است و یک زیست و زندگی است. یعنی همه این ساعت‌ها با هم دیگه باید به عنوان مقاومت تلقی بشه. در دنیایی هستیم که منطق داروینیستی از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های متکثر در حال تزریق به بدنه اجتماعی جهان بشریت هستن. به این معنا که منطق داروین در واقع جنگ برای بقاست. یعنی اینقدر فرد یا آن سیستم می جنگد تا بتواند اون موجودیت خودش رو حفظ بکنه، ولو این که از روی دیگری رد بشه و باعث از بین رفتن آن دیگری خودش بشه. در واقع این جنگ برای بقا و زندگی و منطق داروینی مبتنی بر چارچوب و پارادایم ظلمه. اما در مقابلش ما منطق در واقع مقاومت رو داریم که در واقع نه جنگ برای بقا، که دفاع برای زندگیه و چارچوب و پارادایمش عزت و غروره، کما اینکه منطق داروین تکبر و ظلمه و ما مقابلش در منطق مقاومت عزت و غرور رو داریم، حیات من نزله رو داریم و این هاست که تفاوت میذاره بین دو تا منطق. این از یه ساحت که باید دقت بکنیم که اساساً چارچوب فکری این دوتا و دو خط موازی هستند که باید توجه بشه. اما در یک ساعت دیگه اساسا برای اینکه عینی‌تر و مستقیم‌تر ما در موردش صحبت بکنیم، اساسا ما زندگی مقاومت و زندگی به سبک مقاومت رو با همین تعبیر قبول داریم. یعنی در واقع مقاومت از اونجایی که یک واکنش شاید تلقی بشه، اما در دل خودش یک شتاب دهندگی رو داره. وقتی نتیجه مقاومت می شود شهادت، این یک شتاب دهنده است، یه امر انسداد بخش یا انقباضی نیست که باعث انفعال یا خدمت شما را شاید افسردگی و دپرس شدن بشه. در واقع هر چقدر شهادت ها در واقع برای این جبهه رقم می خوره، برافروخته تر می شن، فعال تر می شن. همین الان بعد از شهادت مجاهدان و سرداران این جبهه می بینیم که موشک ها و پهبات های جریان مقاومت تا عمق حیفا و تل آویو رو در واقع مورد هدف قرار دادن و اینها اموری است که در تاریخ اسرائیل شاید بی سابقه بوده و توی 60-70 سال اشغالی این رژیم تا حالا همچین وضعیتی رو در واقع تجربه نکرده. یعنی اینجا فقط منطق شهادت و منطق مقاومت که در مقابل تکبر این جریان و این رژیم منحوس صهیونیستی وایستاده. یه دورخیز دیگری اگه بخوام نسبت به ماجرا داشته باشم و مثالی رو در ادامه این مسئله خدمتون عرض بکنم، تفاوت دو نوع زندگی، در واقع زندگی متصل و مبتنی بر مواسات و ایثار یا زندگی منفصل و منفرد یا همون انبوه تنهای مدرن. یعنی در واقع انبوه تنهایی که جز تئوری های جریان زندگی آمریکایی است، انسان ها رو به صورت منفرد جدا از هم و تنها در واقع تربیت میکنه، روش میده و صنعت رسانه هم پشتش میسته. در واقع زندگی مقاومت مقابل این جریانه. زندگی مقاومت پر از عاطفه است، پر از صمیمیت، پر از دیگرخواهیه، پر از مواساته، در مقابل زندگی مدرنی که پر از تنهایی، بیخیالی، بیمسئولیتی و بیتفاوتیه. این دو سبک زندگی ناشی از اون دو مدل دیدگاه و نگریشی است و منطقی است که ابتداعا خدمتتون
فرمودین. حجت الاسلام محمدلو، در حقیقت این سبک زندگی مقاومتی که شما دارین ازش یاد میکنین میتونه ایستادگی کنار مظلوم رو برای فرد و برای اون افراد میسر بکنه، درسته؟
بله دقیقا. من اون چارچوب ذهنی که عرض کردم خدمت شما عرض شد که چارچوب ذهنی مبتنی بر عزت و غرور و حیات من نزله، اما در مقابلش پارادایم ظلم و تکبر رو داریم.
درسته.
ببین سکانس پایانی شهید یحیی از سنوار رو ببینید، یک سکانس کاملا در واقع مظلوم مقتدر رو شما اونجا کاملا شاهد هستید. منطق مقاومت این است، زندگی مقاومت این است، مظلومیت و اقتدار رو توامان داره برای مخاطب خودش انتقال میده. ببینید ما در تاریخ خودمون شخصی مثل حضرت رسول الله پیامبر اکرم رو داریم که وقتی میخواد بره به مباهله با خانواده خودش در واقع به مباهله میره، یا امام حسینی رو داریم که وقتی به کربلا میره به صورت خانوادگی این مسیر رو طی میکنه، یا امام علی با خانوادهش برای حقیقت و ولایت دفاع میکنه. یعنی یک سبک مبارزه کاملا مبتنی بر هدایت و ولایت در مقابل یک سبک مبارزه مبتنی بر سرکوب و قدرت. شما می‌بینید که سرداران این جبهه وسط معرکه شهید میشن، رو در رو و تن به تن می‌جنگن، مثل سید حسن نصرالله، مثل یحیی السنوا و سایر فرماندهان جبهه مقاومت. اما خدمت شما عرض شود وقتی می‌بینیم که سران رژیم صهیونیستی دائما در حال جابجا شدن هستن، پناهگاه‌های مختلف رو سپر قرار میدن، سپرهای انسانی و در واقع سپرهای آفندی و پدافندی برای خودشون قرار میدن، تفاوت دو تا منطق و دو خط موازی کاملا روشن میشه.
بله کاملا. و جمله پایانی شما جناب آقای محمدلو برای جوانانی که الان دارن جبهه مقاومت رو میبینن، اما در سالهایی که ما در دفاع مقدس در جبهه دفاع از کشورمون بودیم حضور نداشتن، هنوز به دنیا نیومده بودن، نسل 3 و 4 انقلاب.
بله ببینید، ما در جنگ خودمون شخصی مثل شهید چمران رو داشتیم.
بله،
یک اسطوره کامل، یک اسطوره مبارزه، یک انسان تمثال تقوا، اخلاق، مبارزه، جنگ، علم و دانش.
بله،
یعنی در قله دانش، در بهترین موقعیتی که حالا در کشوری مثل آمریکا در اون رشته سخت مثلا فیزیک پلاسما تحصیل می‌کرده، بورسیه بوده، کلی برای خودش در واقع یک موقعیت خیلی ویژه‌ای داشته، تو شرایطی که احساس می‌کنه لبنان و بچه‌های لبنان و فرزندان مسلمان در واقع در مبارزه هستند، کوچ میکنه، مهاجرت میکنه و یک مهاجرت مقدس برای یک زندگی و مبارزه مقدس رو برای خودش پیشه میکنه.
بله،
این همون منطق پر از عاطفه و صمیمیت و دیگرخواهی و مسئولیت پذیری است.
بله،
جوانان امروز ما که در واقع حالا بالاخره همه یه جورایی درگیر رسانه هستیم، همه درگیر مصرف رسانه‌ای هستیم، اما مراقبت ویژه بکنیم که نتیجه این مصرف رسانه‌ای و در واقع مخاطب رسانه بودن ما رو به سمت تنهایی و بیخیالی و بیمسئولیتی و بیتفاوتی نکشاند، خدا نکرده، و زندگی متصل و مبتنی بر مواسات ایثار و در واقع دیگر دوستی و وطن دوستی و در واقع اون نگاهی که ما رو فراتر از خودمون و فراتر از خودخواهی هامون میبرد و نسبت به دیگران حتی خارج از مرزهای خودمون، چه مسلمان چه غیر مسلمان، میکشاند، اینو مد نظر قرار بدهیم.
خیلی از شما متشکرم حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر علیرضا محمدلو، مدرس رسانه و پژوهشگر علوم اجتماعی. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. خداحافظ.
به دم مظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آییم، به دم مظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آییم.
خانم یا آقای کاظمی از قزوین نوشتن: من 313 صلوات رو نذر می کنم برای نابودی رژیم صهیونیستی.
به دم المظلوم لشگر قداره ما راه نمی.
خانم رجبی گفتند: انشاءالله که پهپادهای حزب الله به قدرت این الله اکبرها اصابت کنه به اقامتگاه نتانیاهو، و من دائما در نظر و نیازم برای پیروزی محور مقاومت و نابودی رژیم جعلی صهیونیست.
با دشمن ابا عبدالله سازش نمی کنیم اصلا، اگر آرامیم اگر خاموشیم.
آقای الوندیان از خرم‌آباد 300 صلوات نذر کردند برای پیروزی دلاوران جبهه مقاومت.
بانو کرمان و
آقای حسین ایران دوست از شهر شهیدان رجایی و شهر شهید عباس بابایی گفتند 110 صلوات هدیه می کنم به روح پاک شهدای حزب الله و محور مقاومت. تقی احمدی از ارومیه گفته به زودی شاهد شکست شدن استخوان‌هایت خواهیم بود ای مرد ملعون.
ما سربازان پادگان حسینی، همه عالمی رو بشنوند.
نحن جنود و معسكر الحسن، 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 نحن جنود و معسكر الحسن.
اینجا رادیو مقاومت و خیابان پیروزی است. گفتگوی دیگر را تقدیمتون میکنیم از این برنامه و با حجت الاسلام و المسلمین روح الله حریزاوی، قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی، میخواییم صحبت بکنیم درباره ویژگی های سبک زندگی مقاومت. جناب آقای حریزاوی، حجت الاسلام و المسلمین، خدمتتون سلام عرض میکنم، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی سرکار خمادوی و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و آرزوی توفیق دارم.
درود بر شما. با توجه به اینکه شما قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی هم هستید، ویژگی های سبک زندگی مقاومتی رو از زبان شما بشنویم و اینکه این زندگی مقاومتی چقدر میتونه باعث ایجاد امیدآفرینی و امیدزایی بشه.
ببینید، زندگی مقاومت پای مبتنی بر یک عقلانیت هست از نظر ما.
بله.
و اون عقلانیت مقاومت رو در مقابل سازش ارزشمندتر میدونه، به دلیل اینکه زندگی که مبتنی باشه بر مقاومت، هزینه های او به مراتب از زندگی که مبتنی بر سازشکاری و پا گذاشتن روی ارزش های یک جامعه هست پایین تره.
بله.
به عنوان مثال، اون عزیزانی که در غزه الان در حال مقاومت هستند و بعد از 70 سال از اشغال کشور خودشون وارد یک مواجهه شجاعانه شدن و ایستادگی کردن پای اعتقاداتشون و ارزش‌هاشون و آب و خاکشون، میدونن و میبینن که این هزینه هاش ولو به قیمت کشته شدن تعدادی از عزیزانشون باشه، تعداد زیادی از مردم قتل عام شدن، اما در نهایت چون منتهی به یک پیروزی تاریخی و ماندگار هست، ارزش اون رو به هر حال بالاتر میبره. این سبک زندگی، اصطلاحاً سبک زندگی مقاومت پایه هست. از نظر مبانی اعتقادی هم مقاومت یک عنصری است که شکل گرفته بر پایه قیام لله. در قرآن کریم آیه شریفه قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا که میفرماید من شما را تو موعظه میکنم به یک نصیحت و آن این است که برای خدا قیام کنید. این عنصر قیام پایه شکل‌گیری اندیشه مقاومت هست. انسان اگر قیام کنه در راه خدا و پا بگذاره روی بعضی از خواسته های کوتاه مدت و کم ارزش خودش برای دستیابی به آرمان ها و ارزش های بلند مدت، زمینه شکلگیری فرهنگ مقاومت و ملکه مقاومت و در نتیجه سبک زندگی مقاومت در او پدید میاد. بعد از اینکه مقاومت شکل گرفت در درون شخصیت یک فردی و یک سلسله افرادی و یک جامعه، اون وقته که یک ملکه دیگری که بالاتر از مقاومت هست پدید میاد و اون عبارت است از ملکه استقامت. استقامت یعنی طلب مقاومت، یعنی طرف میل به مقاومت داشته باشه و اون رو مطالبه بکنه. و آیه شریفه الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون.
بله.
این فی الواقع تثبیت ملکه مقاومت محسوب میشه.
پس در حقیقت به تعبیر شما بعد از مقاومت استقامت به وجود میاد.
بله بله.
راهکارهای سبک زندگی مقاومتی رو هم جناب هریزاوی به ما میگین؟
برای
راهکارهایی داره دیگه.
بله همینطوره. ببینید یک جامعه اگر بخواد مقاومت رو تجربه بکنه، باید برای اون نظام تربیتی و آموزشی تعریف بکنه. راهکار اصلی و اساسی برای شکلگیری فرهنگ مقاومت و سبک زندگی مقاومت، شکلدهی یک نظام آموزشی و تربیتی استوار و پایداره که در اون مقاومت کردن یک ارزش باشه. مرحوم شهید مطهری در مباحثی که در کتاب تعلیم و تربیت در اسلام توضیح دادن و ارائه کردن، اشاره میکنن به یک داستانی که ژان ژاک روسو در کتاب خودش به نام امیل بیان کرده و اون این است که دو تا شخصیت رو مقایسه میکنه. یکی کودکی است که برخورداره و در یک خانواده ثروتمند به دنیا اومده و یکی دیگه بچه‌ای که فقیر هست و در یک خانواده مستضعف به دنیا اومده و رشد کرده. زندگی اینها رو مقایسه میکنه و بعد به این نتیجه میرسه که آن فرزندی که در یک خانواده نیازمند رشد کرده و شکل گرفته شخصیتش، او توانمندتر و خیلی محتکمتر است از اون فرزندی که در یک خانواده برخوردار و ثروتمند رشد کرده. این نشان دهنده این است که مقاومت اگر به شکل نظام یافته از ابتدای کودکی و
آقای هریزاوی، خب ارتباط ما قطع شد. من میخوام که یادآوری بکنم که ما داریم با در حقیقت قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی حجت الاسلام و المسلمین روح الله هریزاوی صحبت میکنیم درباره اهمیت سبک زندگی مقاومتی. و به نکته بسیار مهمی جناب هریزاوی اشاره کردن که این مقاومت در حقیقت به وجود آورنده و مقدمه است برای استقامت. ادامه صحبت‌های جناب آقای هریزاوی رو بشنویم. آقای هریزاوی بفرمایید.
جمع‌بندی که در بخش روش‌های شکل‌دهی فرهنگ مقاومت و سبک زندگی مقاومت می‌خواستم داشته باشم این است.
بفرمایید.
از دوران کودکی و نوجوانی ما نیاز داریم به آموزش مهارت نگفتن به زشتی ها و بدی ها.
دقیقاً.
خانواده ها میتونن با مراقبت از شکلگیری شخصیت فرزندانشون و ایجاد یک سیستم خودکنترلی و درونی که اصطلاحاً در اسلام اسم اون سیستم تقوا و واعظ درونی نام داره، بچه های خودشون رو برای سختی هایی که پیش روی اونها هست و رنج هایی که پیش روی اونها هست آماده و آماده تر بکنن.
بله.
اونطوری که تو بخش قبل اشاره کردم درباره امیل، این به اصطلاح بیان صورت گرفته. یک وقتی در بریتانیا هم یک آزمایش اجتماعی انجام شد که نتیجه ثبت شده و سالهاست به عنوان یک نظریه مرجع مورد توجه مربیان هست و اون این است که مربی به کودکان شکلات هایی رو میداد و به اونها میگفت که اگر این شکلات رو نخورید من شکلات دیگری رو به عنوان جایزه به شما میدم. بعدها که ثبت شد نتیجه این آزمایش، معلوم شد که اون فرزندانی که صبوری بیشتری از خود به خرج میدادند، اینها شخصیت‌های بزرگ و موفقی شدن در زندگیشون.
بله.
اون بچه‌هایی که با صبر تربیت نشده بودن و صبور نبودن، این کاری است که بر عهده والدین هست، بر عهده مربیان هست. در مدارس میشه اردوهای در شرایط سخت برگزار کرد. فلسفه روزداری و تلاش برای روزداری فرزندان، ولو همون روزهای کله گنجشکی که در مادرهای ما به ما آموزش میدادن،
بله بله،
میتونه ما رو کمک کنه. و بسیاری از راهکارهای دیگه ای که در منابع دینی ما اومده و در کتب تربیتی ذکر شده.
خیلی از شما متشکرم. حجت الاسلام و المسلمین روح الله حرازیبی، قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی، با تون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظتون. آقای یا خانم خورشیدی از ساری نوشتند برای نابودی اسرائیل 1000 صلوات هدیه می کنم.
بدم المظلوم از خط علی هرگز کوتاه نمی آید.
دانش آموز 10 ساله زهرا شاه محمدی از شهریار گفته من 100 سجده شکر به جا می آورم برای به حول قوت الهی ناس اسرائیل نابود شدن. جبهه مقاومت ان شاء الله پیروز است.
لشگر قدار ما راه نمی آید.
آقای میکائیل روحی به همراه پسرانشون محمد، یاسر و یاسین از گنبد کابوس گفتند به امید نابودی اسرائیل هر کدام 100 الله اکبر نذر میکنیم.
با دشمن ابا عبدالله سازش نمیکنیم اصلا. تو اگر آرامیم اگر خاموشیم، ولی روزی که امام امت بفرماید ما کفن میپوشیم.
اما بریم به سراغ گفتگوی دیگر با جناب آقای دکتر محمد یزدانی، عضو هیئت علمی دانشگاه. آقای دکتر یزدانی، خدمتتون سلام عرض میکنم.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
درباره ارزش پهپادهایی که از طرف حزب الله فرستاده شده به محل زندگی نتانیاهو و در حقیقت قدرت دفاعی رژیم صهیونیستی شکسته شده، اون هیمنه‌ای که برای خودش درست کرده بود، سامانه‌های موشکی و امنیتی تمامشون متوقف شدن و این پهپادها تونستن عبور بکنن به سرزمین‌های اشغالی و محل زندگی نتانیاهو، رو می‌خوایم از زبان شما بشنویم. ارزش این کار چگونه است؟
خانم که برای شما و شنوندگان
بله.
برنامه‌تون مسجل هست و شواهدی که ما در این جنگ باهاش مواجه میشیم این هم رو بدیهی می‌کنه. نقطه اتکای دشمن صهیونیستی در این جنگ لحاظ تاکتیک های جنگی و تکنولوژی های جنگی که ازشون استفاده میکنه، اصطلاحاً هواپیماها و جنگنده هایی است که از آمریکا وامدارشون هست، یعنی هواپیمای F-35، هواپیمای F-15، هواپیمای F-16 که در شهادت سید حسن هم از همین هواپیمای F-15 استفاده کردن. خب بمب های چند تونی که باز هم این بمب ها رو آمریکا در اختیارشون قرار میده. اما نقطه اتکای اصطلاحا نیروهای مقاومت ما شاهدش هستیم که همین پهپادها و موشک ها و راکت هایی است که ازشون استفاده میکنه. این عملیات امروز که برای چندمین بار در این هفته اقرار شد و خاطر نشان کرد به ما که شکستی که در طوفان الاقصا مقاومت به رژیم تحمیل کرد یک شکست اتفاقی نبود، یعنی هیمنه رژیم، اون اسطوره شکست ناپذیری رژیم، این دعاوی که داشتن در مورد اینکه ما ارتش شکست ناپذیر هستیم یا ما غافلگیر نخواهیم شد، همه اینها اصطلاحاً به باد رفت با این حملاتی که ما داریم میبینیم. میگم این یادآور اون بزرگی هایی هست که حماس در عملیات طوفان الاقصا کرد و خوبه که یاد بکنیم از طراح این عملیات، یعنی شهید یحیی سنوار که چهارشنبه به شهادت رسید توسط پشخیمان. این پهبادها این ویژگی رو داشتن که خب هم تونستن سامانه های چندگانه پدافندی رژیم رو با اختلال مواجه کنن. دست کم ما نام چند سامانه رو دیگه به صورت رسانه‌ای همه دوستان میدونن، سامانه گنبد آهنین، سامانه فلاخن داوود، سامانه پیکان، سامانه های پاتریوتی که امریکا در اختیارشون قرار داده، سامانه تادی که اخیراً در اختیارشون قرار داده و استقرار پیدا کرده در سرزمین های اشغالی. خب میبینیم که یه پهباد، حالا امروز که در این عملیات چیزی که تا اینجا ما اطلاع داریم که سه پهباد از لبنان به سمت سرزمین های اشغالی حرکت کردن، دوتاشون بهگیری شدن، اما یکیشون دست کم 70 کیلومتر آسمان رژیم رو پیموده و خورده به منطقه‌ای که محل استقرار اون آدم صفاک یعنی نتانیاهو بوده در قیصاریه، و تایید هم کردن، هم دفتر نتانیاهو تایید کردن که این اصابت موفق بوده. اما خب حالا گویا که هنوز هم تحقیق قطعی نشده، گویا که نتانیاهو تو خونش نبوده. اما این چیزی که میتونه برای ما شادی آفرین باشه این هستش که واقعا اون اسطوره‌ای که اینها ساخته بودند از گنبد آهنین، اون افسانه‌ای که از شکست ناپذیری خودشون ساخته بودند، قطعا با این حملات نشون داد که کاملا کاذبه و حزب الله با همین حرکتی که امروز من در پیام از داغام داشتم نگاه میکردم در مورد شهادت شهید تنوار صادر کرده بودن، این استش که این شهادت ها محور مقاومت رو از حرکت متوقف نمی کنه و این حرکت باز نخواهد ایستاد. من خدمتتون هستم.
جناب آقای یزدانی، این که نتانیاهو صبح در منزلش یا محل اقامتش بوده یا نه چندان شاید مهم نباشه، این عمق راهبردی مهمه، این کاری که حزب الله و این هدفی که حزب الله انتخاب کرده. در این زمینه بیشتر میخوایم توضیح بدیم. در حقیقت یک ساعت اون پهپادها ساز آسمان اراضی اشغالی رو طی کردند، بعد به یک ساختمان در قیصاریه اصابت کردند و در حقیقت در محل اقامت نتانیاهو. این که کجا اصابت کردند، آیا نتانیاهو در منزلش یا محل اقامتش بوده یا نه رو ما کاری نداریم، عمق راهبردی این عملیات و پهپادها برای ما مهمه.
ببینید قطعاً چند گزاره اینجا قابل استنتاج هست. بله. از حمله‌ای که اتفاق افتاده، یکی از گزاره‌هایی که قابل استنتاج هست این هستش که قدرت حزب الله رو شما میتونید ازش نتیجه بگیرید.
البته
حزب الله امروز میتونه هماوردی بکنه با اصطلاحاً دروسترین و اصطلاحاً اون قوی‌ترین سامانه‌هایی که به لحاظ پدافندی اینها استقرار دارن در سرزمین‌های در سرزمین‌های اشغالی. پس این یک گزاره‌ای که همگان میتونن به عینه ببینن
و سند محکمی است بر در حقیقت تزلزل رژیم صهیونیستی.
دومین نکته‌ای که میشه بهش اشاره کرد و خب شما هم میتونید این رو تایید بکنید به عنوان کسی که در ساحت خبر فعال هستی،
بله،
این هستش که حراسی که به دل اصطلاحاً محورها و ارکان رژیم صهیونیستی افتاده، این حراس قابل کتمان نیست. شما تصاویر رو میتونید راحتی ببینید. بله. و این بایکوت خبری و این سانسور خبری که اینا اجازه نمیدن خبرنگارها
هیچ خبرنگاری اونجا بله ورود کنه.
اینا گزاره‌هایی است که دقیقاً مخاطبین ما میتونن استنتاج بکنن. از یک سو قدرت حزب الله در این عملیات، از سوی دیگر حراسی که به جان این انسان‌های جانترس. ما ببینید ما در تفاوت‌هایی که در این نبرد وقتی که ترسیم می‌کنیم، یکی از این نقاط کلیدی در مورد تفاوت‌های این دو جبهه این است، مفهوم شهادت طلبی، مفهوم ولایت پذیری.